پونه زدهی دو عقاید
تصوری از بحث امامت ارائه دادن و بعد جمع‌بندی کردن فرمایشاتشون رو به این سه تا نکته. نقطه اختلاف خلاصه شیعه و سنی اینه که اولا شیعه معتقد امام از طرف خدا نسب میشه، اونا میگن نه نسبش معلوم نیست، کلشون هم راه ندادن، یعنی یه بار مردم انتخاب میکنن، حالا مردم به نحو شوراست یا به نحو نمیدونم دموکراسی عمومی به این معناست، یا به هر حال خلیفه قبلی تعیین میکنه، همه سیستم ها توش هست، یعنی اهل سنت اعتقاد دارن که نصب خلیفه به یه نحو امکان، فقط مهم اون هدف است، حالا وسیلش خیلی مهم نیست، حتی اگر با زور اسلحه هم بیاد کسی تصدی بکنه مقام خلافت و امامت رو، این امام به خلیفه است و مشکلی نداره. واقع شده دیگه، حالا که داریم باشون بحث میکنیم دیگه اینجور شده، ابوبکر قبول داشت و ابوبکر عمر رو تعیین کرد، اما عمر شورا نصب کرد، رسول عثمان که خب کشتنش نتونست وسیعت کنه، امیرالمومنین تو حکمیت با معاویه شد خلیفه، معاویه پسرش رو نصب میکنه، پسرش رو نصب میکنه، اینجور، یعنی چون اینا واقع شده و همه اینا رو اغلا قبول کردن، میگن آقا هدف واسه ما اینه که یک کسی باشه به عنوان رهبر، حالا این رهبر و اگه نحوه تعیین بشه مثلا مهمه، حتی مثلا زور و ظلم و اینا بیاد ازش تبعیت لازمه، چون بالاخره رهبر جامعه است. این در مورد نصب. در مورد نکته دوم اختلاف علم امام بود، ما میگیم ما علم امام خدادادیه غریبیه و این بحثا، اینا میگن نه علمش مثل بقیه مردمه، اگه مجتهد هم باشه حتی مجتهد مصیبیه دیگه. بعد سومش هم این بود که از گناه باید معصوم باشه، اونا میگن نه ما معاویه شراب خورد، نمیدونم یزید خلاصه اونجوری بود، هر مشکلی نداره. پس ها این سه تا نقطه اختلافی که محور بحث با اهل سنت ایشون میگن. بعد یه بحثی رو مطرح میکنن، ضرورت وجود امام رو، البته یه مقداری تو درس قبل هم این بحث رو مطرح کردن، اون اول که رهبر جامعه اسلامی اینا رو میخواستن مطرح کنن ناظر به همین ضرورت وجود امام بود، اما دوباره تأکیدن بحث این رو مطرح کردن که خلاصه پیامبر حضرت امیر رو برای جانشینی خودش تعیین میکنه، نصب میکنه. اهل سنت معتقدن که نه خلیفه در حال به عیه نحوه میتونه تصدی مقام خلافت بکنه، این رو دوباره اشاره بکنم، بعد دوباره توضیح میدن که بابا نخستین امام مردم تعیین کردن، امام یعنی اهل سنت میگن نخستین امام مثلا مردم تعیین کردن، با شورای نمیدونم اجماع مسلمین بود یا اجماع اهل عبد و فصد بود یا اجماع اهل مکه و مدینه بود، اینا توی اون بحثا کوتاه اومدن رفته رفته، اول میگفتن اجماع مسلمینه، بعد گفتن اجماع مکه و مدینه است، بعد گفتن نه اینم نیست اجماع اهل عقد و فصله، بعد ولی خب خلیفه اول که تعیین میشه خلیفه دوم رو خودش انتخاب میکنه، بعد اینجا ایشون به این استدلال کردن که البته استدلال قدیمی هم هست، اینکه حالا مثلا اگر ما گفتیم ابوبکر تعیین میکنه خلیفه رو بعد خودش، خب پیامبر چرا تعیین نمیکنه خلیفه رو بعد خودش، اگه حد داشت ابوبکر تعیین بکنه خب پیامبر چرا تعیین نکرد؟ دیگه این بحثا هست دیگه، آره خیلی هم تو مراجعات اینا مراجعه کنید، این بحثای رد و اثباتی زیاد دیگه، حتما مراجعه کنید حداقل یه بار ببینید علی خزاعی که بعد یا دلایل استد گفت مثلا
فرضاً من شخصی هستم که نه شیعه هستم نه سنی، میخوام یه دیگه بفهمم که اصلا دیگه هر کدوم یکی میرم احادیث اونا رو نگاه میکنم، میرم اونا شیعه رو نفی میکنم، میرم احادیث شیعه رو نگاه میکنم، میرم اون وزن
میکنم تو احادیث
خلاصه مشکلی نیست،
بس اینکه بعد توجه کنید فقط تمام نقطه قوت شیعه اینه که احادیثی که ما داریم بهشون استناد میکنیم تو کتاب خود اونا هست، درست کردیم؟ یعنی از نظر سندی ما با این روایت مشکل نداریم، چون علل مبنای اونا داریم بحث میکنیم، همون روایتی که ما داریم اونا هم دارن،
خب اونا یه
سیده ایش داریم، آره چون حیث تاریخی بحثه، تو حیث تاریخی بحث این روایت مشترک رو میتونیم باشگاه کنیم، با همین روایت مشترک رو مفهوم دلالتش بیاییم بحث بکنیم، درست شد؟ از دلالت این که آقا چیه ان الله یغض لغض فاطمه رو بیان بحث کنه. ساده شد اینا تواتر نمشد کتب ارزونت پره اینه باید خواهر ان الله یغض لغض فاطمه واقعا خدا از ابوبکر راضی بود یا نه؟
حاضر
شما به
روایت دیگر
میگو
کنید
تخصیص بخوره بهش باشه بیایم بحث کنیم دیگه همین داریم میگیم بحث کنیم دیگه اینا رو میگیم میگیم اینا تو بحث
چیه من دیدم مهم نیست ندیدین داریم میگیم
نه دیدین بابا ما چرا ندیدیم واقعا کلی علما اتفاقا این ویژگی ما این ویژگی ما است که علما شیعه تو بحثاشون ناظر به کتب اهل سنت دارن بحث میکنن اونا که اصلا کتب شیعه رو نگاه نمیکنن که یکی از ویژگی که علما ما تو بحث شیعه سنی داره اینه که همه حرفامو داره ناظر به کتاب خودمون باشه به خاطر همین هم رفتن سراغ تحریف کتاب های خودشون دیگه الان کتاب خودشون دارن تحریف میکنن آدم ها تو این 30-40 سال اخیر و که از سعی مثلا خیلی هم روایاتش مثلا داره حذف میشه رفت دارن اونایی که خیلی روشن بود زود حذف شد اونایی که نه یک خورده معدولش مخفی تر از چشه اونا مخفی مونده الان خودشون دارن اعتراض میکنن که کتاب های ما چرا دارید حذف میکنن الان خود الازهر معترض به این نکته است که چرا دارید کتب سنی رو اینجوری بلا سرش میارید روایت دارید از دست ما میگیرید چاپخونه های بیروت و اینها دست داده بودن به حس مفصل حس میکرد حتی یه بارم گفتم بهتون شماره ها باقی میمون مسلسل شماره های صحیح یعنی مسلسل روایات باقیه ولی روایت حس شده بعد دیدن خیلی آبروریزیه تو چاپ های بعدی مثلا اسمش گذاشتن منتخب و صحیح دیدن آبروریزی شد دیگه شد منتخب و صحیح بخواه میگم آره اینا خط خود علمای اهل سنت الان دارن اعتراض میکنن به این نکته که چرا دارید تحریف میکنید بیشتر تحت تاثیر وهابیت و پول دیگه پول میدن میگم آقا من عوض کنم هرچی بازار باد میشه بحثا رو از یه جای شروع کرد حتما این سیدی های آیه چیز رو ببینید آیه قزوینی رو ببینید بحثای قشنگی دارن مثلا بحثای شیزانی دیگه مناظره هاشون بحثونه یه شبکه ماهواره‌ای سلام تقریبا مال خودشونه تقریبا مال خودشون بعض تو امریکاست بعد تو امریکا همین مناظرات شیعه و سنی تبلیغش تشیع تقریبا یه دونه شبکه داریم یه دونه شبکه داریم تبلیغ و تشیع وابسته به همین آیه قزوینی هستش مناظرات ایشون رو بعضی از اهل سنت و شبکه پخش می‌کنه نمی‌دونم چهار ساعت یا نه ولی آره
بخشی داره
آزادی
نیست
حق بیان اتفاقا همین همه سلام چرا برنامه‌اش پخش نمیشه چون مغایره با وحدت میدونه حالا بریم چرا ببینیم چی بسه
خب شبکه
هایی
که
برای زندان امریکا برنامه پخش میکنن خب بزرگ آفیشون کار نداره که اصلا بحث سیاسی نداره هیچ بحث سیاسی نمی حتی انقلاب هم نمی
شما میگید آزادی
نه بابا میاش بکنی آزادی کجا بحث داره اینه که چون به چیز به نحو انقلابی را حرف نمیزنن آمریکا اجازه داده خودشون اصلا حرف بسته که سیاسی حرف نمیزنیم اصلا لزوما از آقا و امام و اینا هیچ حرفی نیست هیچ فقط بحث شیعه سنیه جان تو شبکه من چیزی حالا ندیدم که ببینم میرن یا نمیرن ولی خود آقای قزوینی نه خود آقای قزوینی بحثش قشنگ
بود بابا
جان من بلد نیستم پیدا کردید به ما دیدیاش هست دیدیاش
خودمون
نیازی به مشاوره نیست مثلا از ما بود چیکار چه استفاده دیدیاش میگم هست اصلا این مؤسسه رو میتونید دیدیاش داشته یه مؤسسه داره مؤسسه امامت نمیدونم چیه مؤسسه خدای قدیمی داره از اونجا دیدیاش هم هست خب حالا بریم جلو بفهمن که خب بفهمن که ولی صرف نظر همین مقدمه رو دقت کنید مقدمه بحث رو ببینید بفهمن ولی صرف نظر از این سؤال که خلیفه اول حق را از کجا به دست آورده بود و چرا رسول خدا بر اساس اعتقاد اهل سنت به اندازه وی برای اسلام دلسوزی نکرد این یکی از استدلالایی که یکی از علما در ردیه یکی از اهل سنت گفته بود که تو قبول داری پیامبر افضل از ابوبکر میگه من قبول ندارم که پیامبر افضل از ابوبکر این بر میخوره بهش یعنی چی ما دیگه ما گفتیم یعنی ابوبکر افضل از پیامبر چیه گفتم ما قبول داریم که ابوبکر افضل از پیامبر گفتم چطور گفتم چی دیگه ابوبکر که دلسوزی ملت بعد خودش خلیفه بعد نصب کرد اما پیامبر کار نکردی پس ابوبکر افضل از چی میگن افضل از اینو گفته بود خلاصه برای دست ترک کرده بود اینا مونده بودن
چرا بچه‌ها خب اینو بگیم همه قبول میکنن که
همه‌شون اینجوری برگردن. نه میگم، مشکلی که اینا داره. واقعا اگه
فرض ما بگیم که پیامبر رو باید بود مثلا بعد من خلیفه مثلا کی باشه، این نمیتونیم یه حالت پیشنهادی فرض کنیم.
یه سرشون اینو میگن
از دیمون که فوت کردن در مورد مثلا مقام از نظری خواهی که مثلا های هاشم میرسن باید کلوزت بوده مجلس خبرگان یه کسی دیگه یه انتخاب میکنی کسی خورده نمیگرد بهشون چرا
همین بوده. حالا بحث همین دیگه، میخوام بگیم حق از کجاست دیگه. حالا سوال همین بحث دارم مطرح میکنم، بگیم ببینید صرف نظر از این سوال که خلیفه اول این حق را از کجا به دست آورده بود که تعیین کنه یا تعیین نکنه، و چرا رسول خدا بر اساس اعتقاد اهل سنت به اندازه وی برای اسلام دلسوزی نکرد و جامعه نوبنیاد اسلامی را بی سرپرست رها کرد، با اینکه هنگام بیرون رفتن از مدینه برای جهاد جانشینی برای خودش تو مدینه تعیین میکرد و با اینکه خود آن حضرت از وقوع اختلافات و فتنه ها در امتش خبر داده بود و میگفت که بعد از من اختار دو فرقه خواهید شد، صرف نظر از سوال ها و سوال های دیگر اساسا باید توجه داشت که اختلاف شیعه و سنی قبل از هر چیز در این است که آیا امامت یک مقام دینی و تابع تشریع و نسب الهی سوال شد و یا یک سلطنت دنیوی و تابع عوامل اجتماعی یا سلطنت مثلا زور و استبداد و دیکتاتوری اینا، یا نه تابع عوامل اجتماعی الان مردم برکی رأی دادن دادن دیگه جامعه شناسانه.
خدا سر نه تعیین این دو رو هم دیگه تلفیق کنیم
دیگه، همین بحث دارم دیگه. حالا بریم جو ببینیم چی
میگه. خدا این بحث رو اسکی
کنم بریم باشه. حالا بریم شاید نتیجه شد دیگه. خب میفهمن که کجا بود و شیعیان معتقدند که حتی شخص پیامبر اکرم هم نقش استقلالی، ببین شیعیان معتقدند که شخص پیامبر اکرم هم نقش استقلالی در تعیین جانشین خود نداشته، بلکه آن را به امر الهی انجام داده و در واقع حکمت ختم نبوت با نسب امام معصوم ارتباط دارد. خاتمیت پیامبر با با بحث امامت ارتباط و پیوند دارد و با وجود چنین امامی است که مصالح لازم الاستیفاء جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم تأمین می شود. از اینجا روشن می شود که چرا امامت از دیدگاه شیعه به عنوان یک اصل اعتقادی مطرحه، نه به عنوان یک حکم فرعی فقهی. تو جلسه اول این سوال رو پرسیدیم خدمتتون، متنامون بود یادتونه، سوال کردیم که اگر بحث امامت یه بحث خلاصه فرعی فقهیه در دیدگاه اهل سنت، پس چرا دارید تو کتب کلامی تو رسیدگی میکنید؟ بعد کردید اگر یک بحث فرعی فقهیه به مبنای خودتون، چرا تو کتب کلامی تون داره ازش بحث میشه؟
یعنی چی؟ جواب
ما رو میدید؟ یعنی چی؟
یه بحث فقهیه
خب اونا خلافت یه بحث فرعی میدونه.
یعنی چی؟
فقهیه دیگه، کلامی نیست، اصل اعتقادی نیست.
مثلا چی؟ یعنی چی؟
همین خلافت ابوبکر یه اصل اعتقادی نیست دیگه. را کردی یه بحث فرعی فقهیه ده آقا این ولایت فقیه ما مثلا با یه مرد داشت که آقا ولایت فقیه، حالا یه فرع فقیه، آقا این فرع فقیه دارم میگم نسب ولایت واجبه از باب مثلا امر معروف نهی از منکر یا از هر باب دیگه، درست شد؟ میگم یه کسی باید باشه که رهبر جامعه اسلامی باشه، این یه فقه باید فقیه نه یه اعتقاد کلامی. ببینید بارا توضیح دادید تو بحث امامت هم همین جوریه که ما معتقدیم بحثای کلامی یه مقدارشون بحثای چی هست؟ جهانبینی هست، یکیشون بحثای اعتقادی، بحثی امامت و نبوت و معاد و اینا بحثای جهانبینیه کلامی ما، لذا این اصل اعتقادی به معنی که یک جهانبینی داره فرامی و اگر اعتقاد نداشته باشه بحث مشکل داره، مشکل اعتقادی داره، اما اونجا نه تو سیستم اونا نمیتونن بگن مشکل داره.
تو
به عقایدی
که
ما نمیشون اشکال
میکنیم که
شما بردید که تو به عقایدی تو برای دیگه اگه فرق فقهی بدونید شما تو کتاب کلامی دارید بحث میشه اشکال که نیست. حالا با
تو همین بحث مثل برای فقهی که الان ما داریم بحث میکنیم همینطوری بحث کنم،
میگم
هم یه بحث کلامی هم بحث
فقهی. اونا اینو نمیگن آخر
خودشون بحث کلامی شون میگن در طول امامت مطرح میشه.
قبول میدونم چون ما امامت رو داریم اینجوری میبینیم
میگه
بابا به رفت فقیه دستور
اینه درست شد؟ امامت هست کنید به رفت فقیه مستقیم
باشه میدونم اونا هیست کلامی قائل نیستن آخر اونا هیست کلامی قائل نیستن. چرا؟ چون دارم میگم اگه کسی کلامی رو شما اینکه منکر بشی خب مومن نیستی، در حالی که صحابی خیلی هاشو منکر ابوبکر بودن و اینا دارم این صحابی همه عادله نمیتونه قائل باشه. خب اینا حضرت امیر عادل میدونه، عمرم عادل میدونه و ابوبکر حضرت امیر عمر قبول کرد. بحث اینا سلا دقیق کردی یه بعض فرعی فقهی تبدیل میکنن تا بتونن همه صحابی رو مؤمن تلقی کنن و بعد بحثای بعدی بس این فرق فقیه نهایتا فعلشون حرام بوده دیگه، نه اعتقاد ایمانیشون. اعتقاد ایمانیشون
باشه اونا محترم اگه نیستن که
اونا میان صحابی همه آدم
آدم بار صحابه نبی هستن، یه صحابه کسوه
چی؟
یه بار نیستن که خطا نمی کنن، میگم بار صحابه نبی هستن، یه صحابه
میگم در صحابه نبی هست، اثبت به اون معنا نیست. عدالت، عدالت، این عدالتی که توی باب جماعت شرطه.
خب اونجا همینطوری میگن گناه نباید بکنه.
بله همین دیگه.
اونا دارن یه گناهی کردن
دیگه، حالا اجتهاد دادید کل مشتهد دارم بسیم دیگه. امیر ابو میدم مشتهد دارم بسیم
دیگه. دلیلیش هر دیگه بونگی
بردیش. خب قاطی دیگه. دلیلیش
هر دیگه بونگی بردیش.
هست. اصلا عرفانی هست. حالا بریم جون دوستان. بحث عرفان نظری هست. من شناسانه. از اینجا روشن میشود. از اینجا روشن میشود. چرا امامت از دیدگاه شیعه به عنوان یک اصل اعتقادی بد بود. همین داریم اینجا که حوزه شیعه. مشکل همینه تو بحث ولایت‌تقی که هنوز حوزه علمی ما برهان حضرت امام برای ولایت‌تقی رو نفهمیده. هنوز دارن فرق دارن. خب از اینجا روشن میشه که چرا امامت از دیدگاه شیعه به عنوان یک اصل اعتقادی مطرحه، نه به عنوان یک حکم فقهی مطرحه، و چرا ایشان شرایط سگانه علم خدادادی و عصمت و نسب الهی را در امام معتبر میدانند، و چرا در عرف کلامی شیعه این مفاهیم با مفهوم مرجعیت در شناختن احکام الهی و حکومت و فرمانروایی در جامعه اسلامی عجین شده. یعنی هم مرجع دینی اهل بیت و هم حکومت و فرمانروایی، لذا اونا بحث ائمه رو به عنوان مرجع دینی قبول داشتن و میگفتن اینم نداره امیرالمومنینش فتوا بده، قاضی باشه، مشتهد باشه، مشتهدی که تایید داره، یعنی کلی روایت و فضیلت و اینا همش هست. اما امام نیست، یعنی رهبر نیست. ما داریم میگیم نه، اینا تلفیق هم هستم دیگه، پیوسته با هم عجینه. گویی که گونه عجین شده بدان گونه که گویی واژه امامت در همگی آنها دلالت میکنه که تو تصور بحث امامت گفتیم. اینک با توجه به مفهوم امامت و موقعیت آن در میان مجموعه عقاید شیعه به بیان صحت این عقیده میپردازیم که میخوان ضرورت وجود امام رو اثبات کنن. فهمیدی در درس 22 که تحقق یافتن هدف آفرینش انسان منوط به راهنمایی وی به وسیله وحی است، این روشن شد. به حکمت الهی اقتضا داشته که پیامبرانی را مبعوث بکنند حکمت، نه باید اعتباری. با حسن و قبح ما نبوت اثبات نکردیم ها، برخلاف اهل سنت. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم با ضرورت فلسفی نبوت اثبات میکنیم. اونجا هم گفتم، دوباره دارم میگم، بحث امام هم همینجوره. بحث امام هم ضرورت فلسفی شما داریم اثبات میکنیم، نه ضرورت اعتباری. شد باید روایت فقهی نیست، اعتباری نیست، یه امر حقیقی و تکوینیه. چه خیلی سخت. به حکمت الهی
از شما
باید از خدا شروع کنیم. بحث از شیعه سنی باید از دیدگاهشون در مورد خدا شروع بشه بیاد پایین. از اونجا اگه کار بشه درسته، اگه از اونجا کار نشه باید همینجور این روایت اون روایت ظهور اینو خراب کنه، اون ظهور اون یکی رو خراب کنه، بعد یکی بره تحریف کنه، یکی بره، اینجوری نمیشه. اساسی رو خواهیم بحث کنیم بعد از همون طوری شروع.
باید فهم میشه گفت که شما حکمت خدا رو قبول دارید؟ هر اگه میگم بله، خب بعد شروع کنم که خود حکمت خدا
هست؟ خدایی که اونا قبول دارن ما اصلا قبول داریم؟ خدایی که اونا قبول دارن ما به عنوان پیامبر رو هم، پیامبری که اونا قبول دارن ما به عنوان یه آدم گناهکار هم نمیتونیم داشته باشیم، چه برسه به پیامبر. یه روایت عجیب غریب در مورد پیامبر نقل کردن، نه کنید سریع این پل چه اعتبارتایی نسبت دادن به پیامبر.
چه باید روایت اعتباری دیگه
ها؟ چه
باید
روایت
فلسفی؟
چه
باید روایت فلسفی؟
یا نه بیا خب ببینید پارسال تو منطق سه مفصل تو بحث عرض ذاتی اینو بحث کردیم که اینجا این گیرار نکنیم بود. اونجا مفصل توضیح دادیم که آقا امور حقیقی از امور اعتباری استنتاج میشن یا نمیشن. آدرس دادیم که برید ارتباطات تولیدی شایع متعین رو بخونید. این هم برای جنبندی مشهوراتتون بود، هم برای جنبندی باب و برهانتون بود، هم مقدمه بود واسه الموجزتون، هم مقدمه بود واسه آموزش قواعدتون، هم مقدمه بود واسه فلسفتون. و کردید یه بحث ارتباط تولیدی توی بحث منطق بیکار نبودیم که اونجا اینا رو بحث کنیم. اونا بیشتر ما مطرح کردیم برای اینکه تو اصول تو الموجزتون خلط حقیقت اعتبار رو بفهمید. یعنی کردید اینو دارم میگم، ما وقتی میگم یه درسی رو دارید میخونید جوری بخونید که سال بعد ناظر به اون باشید. اگه منطق دارید میخونید تو الموجز دوباره برنگردید منطق بخونید، به همون مطالب منطقی با اغماز از مطالب منطقی حرف بزنید. الموجز رو بیایید رو المنطقتون سوار کنید. سال بعد که اصول فقه فدا شروع کنید. جان هر کی دوست دارید اصول فقهتون رو ناظر به الموجزتون بخونید، و الا این همون 10 سال دوباره مقدمات تمام میشه، دوباره تو درس خارج میشینید، از اول کفایه دوباره بهتون میدن همه این مطالب تکراری. بعد هم میگید آشان حوزه 20 سال طول میکشه. خب طول میکشه دید در که یه دوره اصول الموجز وقتی دارید کار میکنید، تو اصول فقه چه استاد بگه چه استاد نگه، چه کتاب مناسبی باشه چه کتاب مناسبی نباشه، شما سیستم اصولیتون رو جلو ببرید. یعنی ناظر به الموجز کار کنید، یا جلو میره یا الموجز خراب میشه یا اصول فقه خراب میشه، اینجوری که بتونید 4-5 سال ببندید اصول رو. بله هر چقدر همجور بخونید میشه 20 سال درس خارج اصول میره، آخرش هم چی نمیشه درس. راکیه چی دارم میگم؟ وقتی اونجا تو بحث المنطق، تو بحث المنطق، تو با برهان بحث عرض ذاتی اونجا بحث کردیم که آقا بین علوم در علوم حقیقی، بین دقت کنید در علوم حقیقی بین موضوع محمول گفتیم یه رابطه هست. وقتی میگیم آقا الف به از، گفتیم این الف به از رابطه شون چی بود؟ عرض ذاتی بود. اول موجز هم همه این کار کردیم، موضوع عرض ذاتیش کار کردی. عرض ذاتی یعنی چی اونجا؟ عرضاتی با برهان محموله مستمینه. محموله مستمینه یعنی چی؟ یعنی موضوع تمام العله محموله. وقتی موضوع تمام العله محموله، بین الف و به رابطه عرضاتی هست. عرضاتی یک رابطه علیت واقعی است، درست شد؟ بعد گفتید که آقا به هم جیم هست، بین به و جیم وقتی کبرای قیاستونه دوباره همین هست دیگه، یه عرضاتی هست. یعنی چی؟ یعنی یه رابطه علیت واقعی است.
نیاز به تصور علیت بیرو میاره، تصور
آفر به چی بود؟ حالا که این جور شد، حالا که این جور شد میتونم نتیجه بگیرم که علف هم چیه؟ جیم. یعنی چی؟ یعنی ده میاد در غیل واقع قرار میگیره، علف میشه علت به میشه علت جیم، یه رابطه علیت طولی و عمودی رو، یه رابطه علیت طولی و عمودی رو زر تبدیل کرده به یه رابطه افقی، درست شد؟ و در ریل واقع قرار میگیره. یقین به معرخص با این درست میشه، ضرورت ذاتی با برها با این درست میشه، عرض ذاتی اینجا با این درست میشه، تمام بحثا. خب وقتی تو علوم حقیقی همچین ویژگی هست، وقتی تو علوم حقیقی همچین ویژگی هست، ما میتونیم از الف به از و به جیمت نتیجه بگیریم الف جیم است. چرا؟ چون این رفت واقعیه، چه من بدانم چه ندانم تو واقع اینجوری، فقط دانستن ندانستن من معلوم میشه به اینکه ذهن من در ریل واقع قرار گرفته یا قرار نگرفته. تمام اشکال معرفت شناسی غرب هم همینجاست. تمام اشکال معرفت شناسی غرب اینجاست که اینا از معرفت شناسی شروع کردن به واقع برسن، هم تو معرفت شناسی گیر کردن هم تو واقع. حکمای اسلامی از واقع دارن شروع میکنن به ذهن برسن. ذهن فرق بر واقع، ذهن رو ریل واقع قرار میگیره. چون ذهن رو واقع قرار میگیره ما یقین به معرفت بلدیم، اونا بلدن. دقت کردی چی دارم میگم؟ خب پس آقا الف به از به جیم است، یه رابطه علی معلولی واقعیه، یه رابطه علی معلولی واقعیه. اینو ذهن به صورت افقی دیده، بعد خواسته استنتاج کنه ازش بین تصوراتش، الف جیم است رو تصدیق میکنه. این تو علوم حقیقی هست. اما تو علوم اعتباری چجوریه؟ تو علوم اعتباری شما میاد میگید آقا ما رابطه بین به و الف را بگید اعتبار میکنیم، درست شد؟ رابطه بین به و جیم رو هم اعتبار میکنیم. حالا بین این دوتا اعتبار ما رابطه هست، اعتبار ما که واقعی نداره که حالا رابطه واقعی بین این دوتا باشه. حتی بین خود این دوتا به و جیم هم رابطه واقعی نیست، چه برسه به این دوتا اعتبارات، درست شد؟ پس بین این اعتبارات ما، بین این اعتبارات ما اینجا خب رابطه ای برقرار نیست. اگر بخواد رابطه ای باشه باید دوباره خودش چی باشه؟ یه اعتبار مستقل باشه. به علاوه دیگه اونجا رو حتما بخونید ها، مقاله ششم ارتباط تولیدی در علوم، ارتباط تولید در علوم حقیقی، ارتباط تولیدی در علوم اعتباری، حتما مراجعه کنید اونجا. خب
خدا منشأش
باشه. حالا میگم بس در اینه پس که اینجا تو علوم اعتباری یگان مقیاس، تعبیر شاید متعلی، یگان مقیاسی که در علوم اعتباری ما داریم لغویت و عدم لغویته. یعنی چی؟ یعنی در علوم اعتباری، علوم اعتباری چیه تعریف کنم شاید تو علوم اعتباری اصلا یعنی چی؟ من در ترکی بحث میکنم یا تصوری دارید ازش؟
لاواقعا.
خب یعنی چی لاواقعا؟ باید
نباید
لاواقعا یعنی چی باید
قشنگه، همش
درست
درست
اما تا نداره،
مطابقه واقعی نداره.
آها بهتر شد دیگه.
فقط
آفر این دوتا رضا که برد طولوم حقیقی طولوم حقیقی ملاک کشف طولوم اعتباری ملاک جعل خلق ایجاد درست شد انشاء این و همه بیانات که تو نخوندید تو سهم خوندید باور کنید اینا رو خوندید فقط بیارید کار کنید باش که آقا طولوم اعتباری ما مطابق نداریم چون اصلا حکایتگری نداریم چون فقط جعله نه حاکی داره نه محکی اما علوم حقیقی ما چی هست؟ حاکی هست حکایتگری دارن پس یه محکی هم هست اگه حالا مطابق باشه میشه ساده اگه مطابق نباشه میشه بذار برمون زفر تو مشهورات چی گفت اونجا بهتون تو مشهورات گفت که آقا مشهورات قضایی هستن که لا واقع لا الا تطابق الارام لذا نه صادق هم نه کاذب نه صدق توشون بعد میشه نه کس فقط شهرت و شباعت ازش بحث میشه اینا کلی اونجا بحث کردید خب اینا رو درست شد مثلا اطولوم اعتباری چون همه چی به ید معتبره معتبر داره جعل میکنه همه چی به ید معتبره شاید متعریف فهمند که یگان مقیاسی که در علوم اعتباری ما داریم لغویت عدم لغویته چرا؟ با همون سیستمی که مرحوم مظفر شروع کرد چرا؟ فاعل بالقصد چون اعتبار فعل اختیاری منه فاعل بالقصد بایستی اول تصور غایت بکنه تصدیق غایت بکنه و اگر معتبر غایت نداشته باشه اعتبار نمی کنه چون اعتبار نمی کنه پس صحت و سقم اعتباریات میشه لغویت عدم لغویت غایت دار بودن یا ندار بودن درست شد؟ ارتباط تولیدی بین خود اعتباریات هم ما نداریم چه برسه به اصلی اعتباری بین خود اعتباریات هم ما اعتبار تولیدی نداریم یعنی چی؟ یعنی ما وقتی یک چیز داریم اعتبار میکنیم یه فعله یه چیز دیگر هم وقتی داریم اعتبار میکنیم یه فعل دیگر هست بین خود این دوتا اعتبار هم رابطه تولیدی نیست یعنی اعتبار سوم نمیتونیم از نتیجه بگیریم پس اگر ما گفتیم الف به از اعتباره و به جیم از اعتباره هیچ لزومی نداره که بگیم الف جیم از اعتباره چون خودش یه اعتبار مستقل میخواد تابع غایات و قلایی و لغویات عدم لغویات و قلایی خودش نیست درست شد؟ لذا حتی میتونه عکسش هم اعتبار کنه بگه آقا الف جیم نیستن علاوه بر اینکه نمیتونه اعتبار کنه که الف جیم هست میتونه اعتبار هم بکنه که الف جیم نیست درست شد؟ پس آقا وقتی اعتباریتی همچین رابطه ای دارن ما یک امر اعتباری رو نمیتونیم از اعتبارات نتیجه بگیریم کما اینکه نمیتونیم یک امر حقیقی رو از اعتباریات نتیجه بگیریم کما اینکه نمیتونیم از دو تا امر حقیقی یک امر اعتباری رو نه هر اعتبار مستقل تابع معتبر خودشه با لغویات و لغویات تمام شد درست شد بعد همونجا شیب تری ادامه میدم کل اصولتون رو میبرن رو هوا میگن 70% اصول قطع از اعتبار مثالاش دقت کنید تقدم شرط در مشروط کجا بود شرط متأخر همه رو خوندید مثال رو جلو ببینید مثالای ارتباط تولیدی شاید متعدی تقدم شرط در مشروط توارد عوامل مختلف بر معلول واحد نمیدونم تقدم علت بر معلول دیگه بگو اشتباه ضد اشتباه مثل همینا رو تو اصول باش کار کردید تو اشتباه امرانه با همه اینا کار کردید تو شرط متأخر با اینا کار کردید درست شد؟ میفهمند که 70% اصول ما خطای قضا اعتبار چرا؟ چون ما داریم با امور حقیقی میخواییم یک امر اعتباری نتیجه بگیریم این مال اصولتون به من ربطی نداره بعد تو ادامهش میاد میگه آقا چی؟ تو کلام هم همین شده متاسفانه یعنی چی؟ تو کلام برعکسش اینا اومدن سیستم کلامیشون رو چیدن بر اساس حسن و خوب و گفتن ملاک اصلا موضوع کلام این گفتن اصلا موضوع کلام حسن و خوب افعال الهی اگر موضوع علم کلام باشه درست شد یعنی ما از یک امر اعتباری داریم حقیقت نتیجه گیری میکنیم ما میگیم آقا چون این کار خوب بود پس خدا باید انجام بده چون این کار بده پس خدا باید انجام نده درست شد بعد تو همین فضا تفکیکی‌ها دارن به ما اشکال میکنن که شما فلاسفه دارید چیکار میکنید خدا رو مجبور میکنید بابا خدا رو کی مجبور کرد شما دارید ضرورت اعتباری رو با ضرورت فلسفی خلط میکنید و همینجا توضیح دادیم اونجا تو نقد شهید مطهری چی گفتیم ما گفتیم شهید مطهری علم منطق رو علم اعتباری میدونه چرا چون باید و نباید دستور جعل ما گفتیم بابا جناب شهید بزرگوار آخه بابا با اینکه یک بایدی بیاد سر یه گزاری یا نبایدی بیاد سر گزاری این تبدیل میشه به انشاء تبدیل میشه به جعل درست شد یعنی صرف اینکه ما یه بایدی گذاشتیم مثل اینکه بگیم آب باید در 100 درجه بجوشه این میشه جعلی و انشایی خب این ضرورت فلسفی داره شما ضرورت فلسفی رو با ضرورت منطقی خلط نکنید ضرورت فلسفی چیه ضرورت فلسفی هم وجب منه توضیح دادیم تو کلام قسمت الهیات. چی گفتیم؟ گفتیم آقا واجب یک ذاتی است که وجب من هو حکمت. وجب من خب تصادیق حکمت. بذار وقتی داریم با بحث میکنیم تو کلام شیعه، تو کلام شیعه وقتی داریم بحث میکنیم که آقا امام ضرورت داره، این ضرورت امام یک باید فرعی فقهی اعتباری نیست، یه ضرورت فلسفی. کمایی که تو نبوت هم همین بحث است، اثبات نبوت با ضرورت اعتباری به معنی حسن و قبح افعال الهی نشد، با ضرورت فلسفی شد. همونجا هم اینو گفتیم، ما توضیح دادیم که ما با حسن و قبح نمیدیم جلوها، مثل کلامیون شیعی معتزلی نیستیم، مثل کلام اشاعره نیستیم که با حسن و قبح بخوایم بریم جلو. ما داریم با بحث فلسفی، با بحث حقیقی داریم کار میکنیم و لذا به قاعده لطف استدلال نکردیم. ما نه تو نبوت به قاعده لطف کاری تمسک نمی‌کنیم، نه تو قاعده امام اصلا اسمی از قاعده لطف نیاوردیم. بعضی از کلامیون شیعه به تبع کلامیون اهل سنت این قاعده لطف رو آوردن، هم تو نبوت آوردن هم تو امامت، اما آیه مصباح اصلا عبارتی از اونجا نیاورد. درست شد؟ بعد حالا که اینا رو گفتیم جمعی نمیگیم، تمام بحث‌های فلسفه اخلاق و تمام بحث‌های فلسفه حقوق هم تو همین بود که الان نظر ما تو همین شاید متعریف. وقتی ادامه مقالشی رو دیگه شرح نمیزنه به خاطر اعتراضش به علامه تو همین فضا، اولش رو قشنگ توضیح میده، شرح هم میزنه. حتما ببینید اول مقالشیش که ادراکات اعتباری رو علامه شروع میکنه کار کردن، شاید متعریف قشنگ قبول میکنه همه این ارتباطات توضیحی رو، همه اینا رو قشنگ مفصل 4-5 صفحه توضیح میده، قبول میکنه که هیچ اعتباری از امر حقیقی نتیجه گرفته نمیشه، هیچ حقیقی از امر اعتباری نتیجه گرفته نمیشه. بعد که میره جلوتر میگه این که شد نسبیتی که مارکس میگفت، ما که تا حالا داشتیم 10 سال مارکس رو نقد میکردیم که حالا علامه شد مارکس. اعتراضاً شرح نزد ادامه مقالشی شد. درست شد؟
نسبیت سمبولی
اومد؟ دیگه حالا ببینیم چی بشه. حالا نمیخوام برم تو اون بحث. چرا دیگه؟ این نسبیت. بعد لذا شرح نزد. بعد سروش برداشت سفر رو جسور رو نبید. چی نوشت؟ نوشت که آقا شهید مطهری اول قشنگ توضیح داده، ولی تو ادامه به خاطر تعبد زیادش به عدم نسبیت اخلاق و اینکه اخلاق جاودانگیه دیگه با علامه نمیمد جلو و مفصل علامه رو تایید میکنه، میگه علامه رو قشنگ گفته و واقعا سیستم علامه ما رو میرسونه به نسبیت ما، در حالی که نه، با اضافاتی که شما به بیان علامه میکنید میرسید به نسبیت ما. علامه خودش سیستمن به ما نسبیت نمیرسه، واقعا به نسبیت نمیرسه. بعد شاگردای علامه هم هر کدوم اینجا قلم زدن دیگه، با ملاکای مختلف، یکی نقاد یکی معیده کار کرد، اما همه بحث‌های فلسفه حقوق و فلسفه فقه و فلسفه اخلاق تو همین سیستم های گیر کار اینجاست که آقا هیوم فهمید که از حقایق نمیشه اعتباری نتیجه گرفت. مارکس ادامه داد رسوند به نسبیت، بعد روشنفکرهای ما هم همه دارن اینجوری کار میکنن فعلا توی این سیستم.
لازمه نسبیت
تغییر. من میگم این خوبه، تو میگی اون خوبه، هم تو خوبی هم نه، هم تو حقی هم نه.
اگه
شد واقعی
که
حق
بودن و تو حقی
نه دیگه، اعتباری دیگه، یعنی اخلاق یه هم مقوله اعتباری یا نه. اگه اخلاق مقوله اعتباری باشه، اعتبار به این معنا ما رو میرسونه به رسپیا، یعنی هرچی تو میگی خوبه انجام بده، هرچی هم من میگم خوبه انجام بده.
دیگه
همه بحث داره، همه منشه هستی. حالا بریم جلو بریم چه
بشه،
فلسفه کار کنید.
قاعده
لطف هم میتونیم به مذهب مهر برگرد. اگه برگردید مشکل نداره، ما همین داریم میگیم قاعده لطفی که اونا دارن میگن نیست، اونا دارن میگن باید حسن و خوب، با حسن و خوب میگن فلان کار خوب است پس خدا انجام میده. ما میگیم این خوبت یعنی چی؟ حسن و خوب به اوغلا، خب این اعتباریه. اگه بعد حسن یه جور دیگه بخواید معنا کنید باشه، نه اون یه بحث دیگه است.
خب اگه ما اینجوری میگیم خدا
معبود نمیشه، نه همین دیگه وجب منه دیگه، وجب علیه ذات خدا اینجوریه.
بله اون نداره ذات خدا.
چرا؟
همون کلامون رو
بعد
رو
نداره، بد نیست. خب و حسن و قبح اصلا نیست، ببین حسن و قبح رو ولش کن، ما داره میگه حسن و قبح نیست، نقصه. اگر حسن و قبح رو در خدا اثبات کنه اصلا نقص خدا لازم نیست، حسن و قبح افعال خدا اصلا تر بحث ما نیست. ما داره میگه ذات خدا یه صفاتی داره، صفات حقیقی، بر اساس این صفات حقیقی که حکمت، مثلا بر اساس حکمتش پیامبر میفرسته، بر اساس حکمتش امام جعل نصب میکنه. این غیر از قاعده لطف و حسن و قبح، حکمت یه صفت حقیقیه در خداست، این نسب امام هم یه ویژگی حقیقی خداست. از حقیقی داریم حقیقی نتیجه میگیریم.
من داریم باید 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 باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید حسن قلب و افعال نیست اصلا اینجا. حالا بریم جلو. خیلی فهم واسه سیستم کلی فهم واسه. پس آقا در درس 34 رو از کجا رفتیم اینجا؟ در درس 34 و 35 توضیح دادیم که دین مقدس اسلام همگانی، جاودانی و نسخ ناشده شده نیست. این نسخ ناشده نیست، خب فقهشو داره میگه دیگه. جاودانی نیست، خب اخلاقشو داره میگه دیگه. هم حقایقش هم اعتباریاتش، هم جاودانگی هم نسبی نیست. و بعد از پیامبر اسلام پیامبری نخواهد آمد و ختم نبوت در صورتی با حکمت بعثت انبیا وقف میدهد که آخرین شریعت آسمانی پاسخگوی همه نیازهای بشر باشد و بقا آن تا پایان جهان تضمین شده باشد. این ضمانت در مورد قرآن کریم وجود دارد و خدای متعال مسئولیت این کتاب عزیز را از هر گونه تغییر و تحریفی تضمین کرده، ولی همه احکام و قوانین اسلام از ظاهر آیات کریم استفاده نمی‌شود. علاوه بر حالا محکم و متشابه بودن آیات قرآن و این بحثا و تفسیرشون اینها، مثلا تعداد رکعات نماز و کیفیت انجام آن و صدها حکم واجب و مستحب آن را نمیتوان از قرآن کریم به دست آورد. مثلا اونی که گفت حسبنا کتاب الله اشتباه کرد، که گفت حسبنا کتاب الله. و معمولا قرآن در صدد بیان تفاصیل احکام و قوانین و اینها نیست و بدین ترتیب حجیت و اعتبار سنت آن حضرت به عنوان یکی از کجا بریدن؟ بله، قوانین و تعلیم و تبیین آنها به عهده خود پیامبر بوده. چون به عهده خود پیامبر بوده تا با علمی که خدا به او عطا فرموده آنها را برای مردم تبیین بکنه و از همین جهت هم حجیت و اعتبار سنت اون حضرت به عنوان یکی از منابع اصیل برای شناخت اسلام ثابت میشه. پس سنت و قرآن ثابت اثباتش هم در نزد شیعه هم در نزد سنت، و هم با آیات قرآن هم با سنت میشه با اهل سنت به صورت مشترک بحث کرد. حالا خودمون هیچ، خودمون بخوایم راه واقع پیدا کنیم بحث دیگه هم میشه بحث کنیم، اما بر اساس اشتراک با سنت به این دو تا میشه تناسب. حالا
ما سنت رو چطور میگیم تفسیر بکنیم؟ بعد از واقعه هستش که بعد عقل ما کشش اینو نداره بفهمه. پیامبر اومده گفته که نماز صبح باید دو رکعت باشه، ولی بخشی از سنت پیغمبر اصلا ربطی به این معقولا نداره. اونا رو رس کنیم که
عقل عقل خوش میکنه دیگه. اگه عقل مستقل باشه که مستقل عقل خوب میگه، عقل خاکی بده.
پس
یه جایی
که
همه
در مورد یه چیزه
که
عقل
ما هم درک میکنه و نظر داده، بس نیاز میشه که پیرو بیکنه. همین حکم ارشادی اینجا تو اصول درست کرد. مستقلات عقلی اگر خوک بکنه هم اینجوری شد.
حتی عبادات دیگه بقیهش همه چیگیره
برمودی خود
موشه
گیره. غیره؟ عبادات. نه چرا عبادات؟
چرا دیگه فقط
تو حقایق هم خیلی چیز از کنه میکنیم. تو حقایق هم خیلی چیز از کنه نمیشه رسید. فیزیکالی های معمول.
نه
در واقع تو باید نواده خودمون صفات واجب بعد در واقع چجوری پس نسبت
تو باید نواده
خودمون من میگم آدی بعد تو باید نواده تان چجوری اگه مستقل باشه عقل مستقلات خودی تو کجا مستقل نفهم فقط دو جا مستقل بودی از دو زور بقیش که دی مستقل نیست بقیش همه شهریه دی مستقل ذاتی بابا
میدونم
آجا ولی اما اولی نیستم مستاق دارن باشه آره اگه مستاق اگه تو رستش و بدین ترتیب حجیت و اعتبار سنت آن حضرت به عنوان یکی از منابع اصیل برای شناخت اسلام ثابت میشود. اصول ضعیف ها خیلی ضعیف
مستقلات عقلی اصول منظور تشکیلات
اضافیه دیگه همه دیگه بحث کردید دیگه همه دیگه همه دیگه کلا محکم به المحکم به شرط این نظری بود عملی بود. حالا در مستقلات عقل کلا محکم به المحکم به شرط نظری بود یا عملی بود؟
نظری بود.
عملش چی بود؟
ملازمش
این اعتراض عملیه ملازمه میگم
عملیه 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 عملیه
عملیه چون نسیت دیگه شده
دیدی دوست رو زهیده خب حالا بگیم
آزا عملیه این برده اعتقادی
اما شرایطه دشوار زندگی آن حضرت
آزا این برده اعتقادی بسید
المجزتون هست و ضعیف من این رو دارم بگم المجزتون نه بعد اما شرایط دشوار زندگی آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابی طالب و 10 سال جنگ با دشمنان اسلام اجازه نمیداد که همه احکام و قوانین اسلام برای عموم مردم بیان کنند. ویژگی کشش هم هست، یعنی واقعا مردم شاید کشش هم نمیشه. و حتی کیفیت بزرگی از آن حضرت که سالها در مرها و منظر مردم بود مورد اختلاف واقع شد و در جایی که احکام چنین عملی در معرض اختلاف باشد، عملی که روزانه مورد حاجت همه مسلمانان بوده و هست و انگیزه چندانی برای تغییر و تحریف عمدی نداره، خطر اشتباه در نقل و تحریفات عمدی در مورد احکام دقیق و پیچیده به ویژه احکام و قوانینی که با هوس‌های افراد و منافع گروه‌ها برخورد می‌کنه به مراتب بیشتره. لذا روشن میشه که هنگامی دین اسلام میتونه به عنوان یک دین کامل و پاسخگوی نیازهای همه انسان‌ها تا پایان جهان مطرح باشه که در متن دین راهی برای تأمین مصالح ضروری جامعه پیش بینی شده باشه. مسائلی که با رهنت و پیامبر اکرم در معرض تهدید و تقویت قرار میگیره و این راه چیزی جز نسب جانشین شایسته برای رسول اکرم نخواهد. جانشینی که دارای علم خدادادی باشه تا بتونه حقایق دین را با همه ابعاد و دقایقش بیان و دارای ملکه اسمت باشه تا تحت تاثیر انگیزهای نفسانی شیطانی واقع نشه و مرتکب تحریف عمدی در دین نگرده و حتی سهوی و نیز بتوانم نقش تربیتی پیامبر اکرم را به عهده بگیرد و افراد مستعد را به عالی‌ترین مدارج کمال برساند. که گفتیم به عبارت شریف‌تر این مهمه بیشتر که ولایتی که در با امامتشون پیوند دادن این بود که ولایت یعنی راهبری نه راهنمایی. ویژگی امام و پیامبر فرقشون همینجا بود. پیامبر فقط راهنماست اما امام علاوه بر راهنمایی راهبری هم می‌کنه.
این
دلیل
بود درست
این که امامت اعلاتره دیگه از ابراهیم اول نبی بود بعد چیز شد بعد راهنما شد بعد در مورد ولایت فقیه هم همینجوری
یعنی ولایت فقیه هم
راهبری هم داره راهبر جامعه اسلامی به سمت تعالی. بدین ترتیب هم ضرورت وجود امام ثابت میشه و هم لزوم علم خدادادی و مقام عصمت برای به لازم به تذکر است که اهل سنت هیچ یک از این ویژگی‌ها را برای هیچ یک از خلفا قائل نیستند و نه ادعای منسوب بودن آن را دارند و نه ادعای علم خدادادی و ملکه عصمت رو، بلکه موارد زیادی از لغزش‌ها و اشتباهات و عجزشان را در کتاب‌های معتبر خودشان ثبت کردند. از جمله از خلیفه اول نقل کردند که گفت انلی شیطان یعترینی، یه شیطانی هست که من داره اغوا میکنه. و از خلیفه دوم نقل کردند که بیعت با خلیفه اول را فلته، یعنی آخر عمرش عمر پشیمون شده بود از اینکه ابوبکر رو نصب کردند، میگفت فلته یه سهله‌ای بود از ما صادر شد، خلاص کار عجولانه و حساب نشد.
یعنی شخصش
منظورش
بود؟
بله.
یعنی یکی بنی... از ابوبکر
میشد؟ مثلا یا خودش میشد یا نه هر کی. بخوام بگم اشتباه انتخاب ابوبکر اشتباه بود دیگه.
همین منظورش برای امامی نیست
جان. اون چیزی از اول. بارها این جمله را به زبان آورد که لولا علیون لهلاکه مثلا. و اما لغزش‌های خلیفه سوم و خلفای بنی امیه و بنی عباس واضح‌تر از آن است که حتی نیازی به روایت از خودشون و اشاره و اینا داشته باشه. و هر کس اندک آشنایی با تاریخ مسلمین داشته باشه به قدر کافی از این مطالب آگاه است. اینا آتش زدن بیت الله الحرام و آدم کشتن که بیت الله الحرام و اینا همه اشتباهی که انجام دادن، سوزوندن روایت پیامبر رو. تنها شیعیان هستند که به وجود شرایط سگانه در امامان 12 گانه معتقدند و با توجه به اختلاف جهت اعتقادشان در مسئله امامت ثابت شده. بعد میره بحث نسب امام که ادله نقلی نسب امامت رو توضیح میدن. مثلا زندگی بودن جاودانی بودن اسلام
مثلا این که الان ما اگه بیم اتفاق زمان موقعا الان امام حالا امام در ظاهر
نیست اگر
مورد
دارم ولی فقیه اسلام نبوده خب همون تو این اسلام رو بحث کرده خب بیم آدم نیست اگر این بحث بودیم دارم بحث کرده